روی چشم و سر ماست. شیرازی ها برخلاف تصور عامه خیلی پرتلاش و هنرمندن.
بیا نظرتون چه عادت یا فرهنگی توی شیرازی ها باید تغییر کنه؟
خب یکی که بسابن باید اهل پسنداز باشن که متاسفانه شیرازی ها اهل پسنداز نیستن. بیشتر تو زمان حال زندگی میکنن که این از نظر روانشناسی خیلی خوبه، ولی خب اگر که در کنارش پسندازی هم انجام بدن خیلی بهتره.
اگر عادت ها و باورها و فرهنگ ها تغییر کنه چه اتفاقی میفته؟
یه سری از عادت ها هست که مثل تعارف کردن که از یه طرف شاید جالب نباشه، ولی از یک طرف هم خب خوبه، احترام گذاشتنه. بعضیا مثلا چیز داخل خونه شون ندارن، ولی خب میگن بفرمایید. خب این درست نیست. به نظر من هر باوری که ریشه در انسانگرایی و خداپرستی داره اینا نباید شاخ تغییر کنه. فرهنگ اسلامی خیلی فرهنگ پسندیده ایه، به شرطی که با خرافات قاطی نشده باشه. کلن خوبی خوبه، بدی هم بده.
خیلی هم خوب، اشارهای جالبی داشتید. به هر حال انشالله که به قول شما هر چیز که خوب و پسندیده است و در باور دینی، فرهنگی و مذهبی ما وجود داره سر جاش باشه و اون چیزایی که شاید یه جورایی به خرافات مربوطه و خیلی هم پسندیده نیست باید تغییر کنه. عادتهایی که اگر تغییر کنه زندگی بسیار زیبا میشه. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسن. دستاتون بخیر و خدا نگهدار.
خوشا مردی که بارش باز باشه اینا، خوشا باز و با صدای ساز باشه اینا. دل هر کس به جایی خوب گرفته، دل هر کس به جایی خوب گرفته. دل من حسرت شیراز داره اینا، دل من حسرت شیراز داره اینا. ای یار 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 ای یار. میگن شیراز و سر به ناز داره ای یار، هوای خرمش اجاز داره ای یار. دل هر کس به جای خود گرفته، دل هر کس به جای خود گرفته. دل من حسرت شیراز داره، دل من حسرت شیراز داره ای یار. ای یار 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 ای یار
خیلی ممنون از همه عزیزانی که همراه ما بودن. ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من تشکر میکنم از عزیزانی که پیاماشون به دست ما رسید ولی فرصت نشد پیاماشون رو بخونیم. آقای امانی از ارومیه که گفتن ششمین پیام واسهتون ارسال کردم، دوستان دیگر که لطف کردن با برنامه ارتباط گرفتن، آقای ذبیح‌الله کشاورزی دستشون درد نکنه پیام ارسال کردن، آقای غلامرضا عاشقی از نجف آباد اصفهان دستشون درد نکنه، آقای واقف از مبارکی اصفهان که نوشته بودن من اولین پیامک رسال کردم. باور بفرمایید آقای واقف، این پیامکان رو ببینید بلا فاصله کلی پیام رو ما در لحظه دریافت کردیم همون که برنامه شروع شد و خب من به ترتیبم می اومدم به پیامک ها برسم که حالا باز ازتون پوزش میخوام اگر فرصت نشد. و آقای نصرالله موحد از داراب فارس و کلی از عزیزانی که لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن، چه به صورت تلفنی چه به صورت پیامکی، دست گلشون درد نکنه. من تشکر میکنم از عوامل برنامه که تلاش کردن لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنن. گزارشگر برنامه همون جناب آقای فاضل اسماعیلی بودند، همکار محترممون در گروه تهیه جناب آقای فیاض حاجی رو که دستشون درد نکنه، آقای رضا قبادیان صدا بردار محترم برنامه بودند، خانم رسولی در واحد ارتباطات تلفن‌های شما رو ضبط کردن و در برنامه شنیدیم، همکاران محترم ارزیابی، نویسنده محترم برنامه سرکار خانم رستمی، تهیه کننده برنامه سرکار خانم مقدم و بنده طاعتی که در کنار شما بودیم تا لحظات خوبی رو در کنار شما ثبت کنیم. انشالله که باز هم توفیق باشه در ماهای بعد. از شبکه استانی صدای مرکز زنجان در کنار شما باشیم و شب‌های ایران رو تقدیم حضورتون کنیم. مجدد ایام الله دهه فجر رو خدمت همه شما فجر آفرینان مردم نازنین ایران زمین تبریک و تهنیت عرض میکنم، با امید اینکه باز هم فرصتی باشه در کنار شما باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
صدای
زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستم زیشی دیسیز ممنون اخ دوست لرسیزین همراه لوزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لفتیز و توجه زی طلب لفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نوسم چطور به شب و مالی برنامه.
کتاب شب. بانوام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. در شبهای گذشته 5 قسمت از داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف رو با ترجمه رضا منتظم و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. داستان ماجرای خانواده نسبتاً مرفعی است که مغازه خاربار فروشی دارند و اجناس فاسد خود را به مردم ده می فروشند. پسر بزرگ خانواده انیسیم چند ماه بعد از ازدواج به خاطر توزیع پول تقلبی به زندان رفته. همسرش بیپا و پسر چند ماهش نیکیفور در خانه گریگوری پدر انیسیم زندگی می کنند. گریگوری پسر دیگری هم دارد به نام استپان که ناشنواست. این پسر همراه همسرش اکسینیا کارهای مغازه را انجام می دهند و در یکی از املاک او به کار آجرپزی هم مشغولند. بعد از زندانی شدن انیسیم، گریگوری تصمیم می گیرد ملکی را که استپان و اکسینیا در آن مشغولند به نام نوه‌اش کند تا آینده بچه در خطر نباشد. اکسینیا که سالها برای این خانه زحمت کشیده با شنیدن این خبر چنان از کوره در می رود که سطل آب جوش را روی سر نیکیفور چند ماه خالی می کند. حالا از شما عزیزان دعوت می کنم آخرین قسمت داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف رو بشنوید. نیکیفور به بیمارستان منطقه برده شد و نزدیک شامگاهان درگذشت. لیپا جسد بچه را در پتوی کوچکش پیچید تا به خانه ببرد. هلال نقره‌فام ماه در آسمان می درخشید و ستارگان چشمک می زدند. دو فرسنگی تا خانه در پیش بود. توانی برایش نمانده بود و نمی دانست چگونه به مقصد خواهد رسید. به ستارگان نگاه کرد و از خودش پرسید یعنی روح بچه‌اش حالا کجاست؟ آیا بالای سرش داشت او را دنبال می‌کرد یا آنکه به میان ستارگان رفته و مادرش را از یاد برده بود؟ چقدر احساس تنهایی می‌کرد؟ اگر مادرش یا هر کس دیگری با او بود، همه چیز آسان‌تر بود. بغض گلویش را گرفت. ناگاه صدای حرف زدن دو نفر را شنید. اسبا ببند. جلوتر کنار جاده آتشی روشن کرده بودند. لیپا صدای دو اسب را که مشغول جویدن علوفه بودند شنید. در تاریکی سایه دو گاری را تشخیص داد. هیکل دو مرد را هم دید که یکیشان اسبی را می برد به گاری ببندد و دیگری کنار آتش ایستاده بود. لیپا جلو رفت و گفت خدا قوت. مرد نزدیک آتش که به نظر پیر می رسید گفت شب شما به خیر. لیپا گفت من از بیمارستان میام. بچه‌م اونجا مرد. دارم میبرمش خونه. پیرمرد چهرهش در هم رفت و گفت خاص خدا بوده بچه جون. بعد خطاب به همراهش گفت زود باش پسر. پیرمرد هیزومی رو از میان آتش برداشت و با آن سمت لیپا رفت. دلسوزی و مهربانی در صورتش دیده میشد. گفت مادری که داغ بچهش رو میبینه البته که قدسه میخوره. بعد آهی کشید و پرسید حالا داری کجا میری دخترم؟ لیپا گفت اوکلیوو. پیرمرد در حالی که به گاری ها اشاره میکرد گفت سوار شو. ما تسن دورایی میبریمت. اونجا ما میپیچیم سمت چپ و تو هم مستقیم بری. مرد جوان آمد و چیزی روی آتش ریخت. ناگهان همه چیز در تاریکی فرو رفت. بعد صدای جیر جیر چرخ گاری ها بلند شد. پیرمرد و لیپا
سوار یکی از گاری ها شدند و مرد جوان هم سوار بر گاری دیگر جلوتر از آنها راه افتاد. لیپا گفت: تفلکم تمام روز عذاب کشید. همینطور با اون چشای کوچولوش نگاه میکرد بدون اینکه صدایی ازش در میاد. میخواست یه چیزی بگه ولی نمیتونست. پدر بزرگ، آخه چرا باید یه بچه کوچولو قبل از مرگش اینقدر زجر بکشه؟ وقتی یه آدم بزرگ زجر میکشه میگن از بار گناهش کم میشه، ولی یه بچه که گناهی نداره. پیرمرد بعد از مکسی طولانی جواب داد: ما آدما همه چیزو نمیدونیم. چرا به پرنده دوتا بال دادن چهار تا ندادن؟ چون با همون دوتا میتونه پرواز کنه. به انسان هم یه اندازه ای فهم دادن، نه بیشتر، چون با همون قد فهم میتونه امورشو بگذرونه. بعد خمیازه ای کشید و ادامه داد: دخترم، غم تو بدترین غصه های عالم که نیست. زندگی درازه و بد و خوب داره. خیلی چیزا توش هست که باید ببینی. این روسیه ما خیلی عظیمه. من همه جاشو رفتم. آخرش رسیدم سیبری و اونجا موندگار شدم و سالیان سال کشاورزی کردم. بعد دلم واسه دهکدم تنگ شد و برگشتم. نه خونه ای داشتم نه زندگی. گاهی فقط یه تیکه نون ساده گیرم می اومد که بخورم. یه زن داشتم که توی سیبری دفنش کردم. حالا هم کارگر روزمزدم. به زندگیم که نگاه میکنم میبینم هم خوبی داشته هم بدی. دلم نمیخواد بمیرم. دوست دارم 20 سال دیگه هم زنده باشم. پس معلوم میشه خوبی های زندگیم به بدیاش چربیده. میفهمی دخترم؟ لیپا پرسید: پدر بزرگ، آدم وقتی میمیره روحش تا چند روز روی زمین پرسه میزنه؟ پیرمرد گفت: والا چه میدونم، بذار از این جوون بپرسم، اون مدرسه رفته. این روزا همه چی تو مدرسه یاد میدن. بعد داد زد: آهای وابیلا، وقتی آدم میمیره روحش چند روز رو زمین میمونه؟ مرد جوان گاری را نگه داشت و گفت: 9 روز. البته وقتی عموم مرد روحش تا 13 روز توی کلبه ما بود. آخه تا 13 روز از توی اجاق صدای ضربه می اومد. پیرمرد گفت: خیلی خوب، راه بیافت. معلوم بود یک کلمه از حرفای او را باور نکرده. بالاخره به دوراهی رسیدند. لیپا از آنها خداحافظی کرد و در جاده مستقیم به راهش ادامه داد. آسمان داشت روشن می شد که به خانه رسید. همه خواب بودند. روی پله‌ها منتظر نشست. اولین کسی که بیرون آمد گریگوری پیر بود. با یک نگاه همه چیز را فهمید. تا مدتی قادر به حرف زدن نبود. سرانجام گفت: آخ لیپا، تو از نوه من خوب مراقبت نکردی. واروارا هم بیدار شد. آمد پتوی بچه را باز کرد. بعد در حالی که عشق می‌ریخت گفت: چه بچه خوشگلی بود. فقط همین یه نوه و تو نتونستی ازش نگهداری کنی، دختره بی دست و پا. آن روز مراسم ختمی برگزار شد. روز بعد بچه را دفن کردند. وقتی همه رفتند، لیپا باور کرد دیگر نیکیفوری نیست و هرگز نخواهد بود. آن وقت شروع کرد به هخ هخ گریستن. نمیدانست به کدام اتاق برود تا دلش را خالی کند. حالا که بچه‌اش مرده بود، دیگر در این خانه جایی برای او وجود نداشت. ناگهان آکسینیا در آستانه در ظاهر شد و فریاد زد: این شیونزاری مال چیه؟ خط خون بگیر. برای مجلس ختم لباس نو پوشیده بود. لیپا سعی کرد جلوی گریه‌اش را بگیرد، اما هخخش بلندتر شد. آکسینیا داد زد: باید از این خونه بری. شنیدی چی گفتم؟ دیگه هم پاتو اینجا نذار. پیرمرد که از آنجا می‌گذشت حرفای عروسش را شنید. دست باچه گفت: آکسینیا عزیزم، اینطور حرف نزن، بچهش مرده، طبیعیه که گریه کنه. آکسینیا اخم کرد و گفت: بذار امشب بمونه، اما فردا نمیخوام ریختشو ببینم. روز بعد لیپا صبح زود به راه افتاد تا به دهکده خود نزد مادرش برگرد. سقف و در مغازه رنگ‌آمیزی شده و می‌درخشند. شمعدانی‌ها مثل سابق در پنجره‌ها خودنمایی می‌کنند و آنچه که 3 سال پیش در خانه گریگوری اتفاق افتاد تقریباً فراموش شده. پیرمرد گریگوری پتروویچ مانند سابق ارباب است، اما در حقیقت همه چیز دست آکسینیا است. کار آجرپزی سکه شده، چرا که آجر برای راه‌آهن مورد نیاز است. قیمت آجر به 1024 روبل رسیده. زنان و دختران دهاتی آجر را با گاری به ایستگاه میبرند و در آنجا بار واگن‌ها میکنند و در ازای این کار روزی 1/4 روبل میگیرند. آکسینیا با خریمین‌ها شریک شده و کارخانه اکنون خریمین‌های پسر و شرکا خوانده میشوند. کافه هم نزدیک ایستگاه دایر کردند. رئیس اداره پست و رئیس ایستگاه اغلب به آنجا میروند. خریمین‌ها 1 ساعت جیبی به استپان شوهر ناشنوای آکسینیا هدیه کردند. او آن را مدام از جیبش بیرون می آورد و دم گوشش می گذارد. اهالی دهکده می گویند آکسینیا قدرت زیادی کسب کرده. در خانه، کارخانه و دهکده همه از او می ترسند. گریگوری دیگر در کار کسب دخالت نمی کند. اصلا به پول دست نمی زند، چون نمی تواند سکه های واقعی را از تقلبی تشخیص دهد. فراموشکار شده. آنقدر که اگر غذا به او ندهند خودش درخواست نمی کند. اهل خانه عادت کردند بدون او غذا بخورند. همسرش باربارا اغلب می گوید دیشب باز بدون شام خوابید. و این حرف را بدون دغدغه خاطر می گوید، چون دیگر به این موضوع عادت کرده. پیرمرد هر روز خود را در پالتو پوستش می پیچد، پشت یقه‌اش را بالا می کشد و اطراف ده پرسه می زند. گاه به ایستگاه قطار می رود و گاه تمام روز را روی نیمکتی نزدیک در کلیسا می نشیند. رهگذران به او تعظیم می کنند، اما پاسخشان را نمی دهد. مثل سابق از اهالی ده متنفر است. در ده شایع شده عروسش او را از خانه بیرون کرده و غذا هم به او نمی دهد. ظاهراً با صدقات مردم زنده است. عده‌ای از این موضوع خوشحالند و بعضی هم دلشان برای او می سوزد. واروارا همچنان دستن در کار امور خیریه است. حالا آنقدر در خانه مربا دارد که نمی‌داند با آنها چه کند و همه شیشه ها را شهد گرفته. تقریبا دیگر انیسیم را از یاد بردند. چندی پیش نامه ای از او رسید. در زیر ابیات تنها 1 جمله نوشته بود: من اینجا دائم مریض و بدبختم. محض رضای خدا کمکم کنید. نزدیکی‌های غروب 1 روز خوب پاییزی، گریگوری پیر روی نیمکت نزدیک در کلیسا نشسته بود. در آن سر نیمکت چوب زیر بغل کنار نگهبان مدرسه یاکوف نشسته بود. یاکوف داشت میگفت کتاب خدا میگه به پدر و مادر خود نیکی کنید. اون وقت عروسش اونو از خونه خودش بیرون کرده. 3 روز هیچی نخورده. چرا نمیره علیه زنه شکایت کنه؟ البته همش هم تقصیر زنه نیست. اون سعی خودشو میکنه. اینا تو کسب و کار امورشون بدون خلاف نمیگذره. چوب زیر بغل گفت چی میگی؟ یعنی چی زنه تقصیر نداره؟ پیرمرد از خونه خودش بیرون کرده، آدم زحمت بکشه با خون دل یه خونه بخره، اون وقت عروس بیاد آدم از خونه بندازه بیرون؟ این زن یه طاعونه. یاکوف گفت اگه شوهرش آدم حسابی بود زنه رو میشون سر جاش، ولی هم کره هم احمق. همینطور که با هم حرف می زدند بلند شدند که به خانه بروند. 50 قدم که دور شدند پیرمرد از جا برخاست و آهسته راه افتاد. دهکده از پیش در تاریکی غروب فرو رفته بود. زنان و دختران ده که از کار روزانه در ایستگاه قطار فارغ شده بودند دست دست بر می گشتند. تمام روز آجر بار واگن‌ها کرده بودند و پره‌های بینی و پوست زیر چشمشان از گرد آجر قرمز شده بود. لیپا پیشاپیش آنها می‌رفت. شاد بود. مادرش هم با بقچه زیر بغل کنار او راه می‌رفت. او هم از کار روزمزدی برمی‌گشت. لیپا چشمش به چوب زیر بغل افتاد و گفت: عصر بخیر. چوب زیر بغل که از دیدن لیپا خوشحال شده بود لبخند زنان گفت: عصر بخیر لیپای عزیز. بعد در حالی که همچنان گرم صحبت با یاکوف بود به راهش ادامه داد. کمی بعد سر و کله گریگوری پیدا شد. جمعیت ساکت شدند. لیپا و مادرش کمی پا سست کردند تا که پیرمرد به آنها رسید. لیپا تعظیم بلند بالایی کرد و گفت: عصر بخیر گریگوری پتروویچ. مادرش هم تعظیم کرد. پیرمرد ایستاد و بدون کلمه ای حرف با آنها نگاه کرد. لرزشی در لبانش ظاهر شد و عشق چشمانش را پوشاند. لیپا از بقچه مادرش تکه نان گندم شیرمال بیرون آورد و به او تعارف کرد. پیرمرد آن را گرفت و شروع به خوردن کرد. خورشید دیگر غروب کرده بود. هوا تاریک و خنک می شد. لیپا و مادرش به راه افتادند و در راه مدت زیادی روی خود علامت صلیب می کشیدند. دوستان و همراهان با وفای کتاب شب، آخرین قسمت داستان بلند آبکند نوشته آنتون چکوف با ترجمه رضا منتظم بود که با تنظیم رادیوی مریم نیکرو شنیدید. امیدواریم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید میتونید با نشانی اینترنتی رادیو تهران تماس برقرار کنید و برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید. www.radiotehran.ir. تا داستانی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.